درم ببند. بسم الله الرحمن الرحيم. درب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از ادله‌ای که میشه بر ولایت فقیه استدلال کرد، اون دلیلی است که در کتب کلامی برای مسئله امامت بهش استدلال میکنند. در کتب کلام یه استدلالی میکنند برای ولایت فقیه، برای امامت، که معنای این جمله وقتی که باز میشه و شکافته میشه که نقض ایرادی هم به اصطلاح برش وارد نیاد، یا نقض ایرادهایی که وارد کردن برش جواب داده بشه، این است که صرف احکام اسلام به طور کلی قانون خوب این کفایت نمی کنه برای به هدف رسیدن و به مقصد رسیدن و اون منظوری که از احکام اسلام هست. یعنی احکام اسلام اگر بخواد اون سعادتی که مورد نظر بشر است تأمین بکنه، این لازم است که یه افرادی باشن که اینا اولا خودشون الگویی باشن و سمبولی باشن برای اینکه خب این احکام و این مسائل مسائلی است که قابل اجرا و قابل پیاده شدن هست. برای بناش فقط احکام بین دفتین باشه، بین القرآن باشه و در کتاب ها باشه، و یک کسی که به عنوان نمونه او رو بشه نشون مردم داد، که خب میشه مثلا یه انسانی تمام این مراتب کمال رو حائز باشه و به تمام این احکام پابند باشه و عمل بکنه. این اگه یه همچین نمونه نباشه، این تا اندازه متزلزل میشه، برای اینکه همون جنبه به اصطلاح فرضیه و تئوری پیدا میکنه. میگه بابا چه میشه مثلا یه انسانی اینجور باشه که موقع نماز فرض بفرمایید که تیر رو از پاش بیرون بیارن و هیچ حس نکنه، در صورتی که در حالتی که نماز مشغول نبوده این براش قابل تحمل نبوده. خلاصه این جهت، این خودش مسئله است. البته اینو در کتب کلامی عرض کردم، عبارتی که مرحوم طوسی داره تعبیرش اینه که نسب الامامه لطفون فیجب علی الله تبارک و تعالی. اما اگه انسان بخواد خوب باز بکنه مطلب رو، اینه که پس امام یعنی اون فردی که معصوم باشه و اون فردی که دارای به اصطلاح این ملکه باشه، و خلاصه به عبارت دیگر یک کتاب عملی باشه، یک اسلام مجسمی باشه. این خودش فی نفسه یه چیزیست که در بهتر پیاده شدن یه مکتبی این به نظر آدم لازم میاد و دخالت بسیار مؤثر داره در جلب مردم به کمالات و به این مکتب. این خودش یه مسئله است. مسئله دیگه اینه که حالا یه همچی فردی که جنبه نمونه داره و اسلام به اصطلاح عملی است و تجسم و تجسد اسلامه، این رو بتوانه دخالت بکنه در کارهای مردم و تصرف بکنه در کارهای مردم و مردم هم ازش اطاعت بکنن. در حقیقت سه مرحله اگر باشه، این سه مرحله میبینه انسان که مؤثر است و لازم است نتیجتاً، یعنی لطفیست، رحمتیست از طرف پروردگار متعال. به همون دلیلی که میگید خداوند تبارک و تعالی واجب است که دین و قوانین و مقرراتی برای بشر بفرسته و پیغمبر بفرسته و داعی بر مردم بفرسته، مردم رو دعوت بکنه، اینا همه چیزاست لازمه. چرا؟ برای اینکه تمام اینا مصداق لطفه و مصداق رحمته و اگر نکنه خداوند تبارک و تعالی منع فیضه و منع فیض و بخل به اصطلاح در ساعت جلال پروردگار عالم راه پیدا نمی کنه. پس بنابراین روی این حساب میگیم اینها یه چیزاییست که هر چند مرحلش در سعادت بشر و در جذبش به سوی کمال همه اینا مؤثره. یعنی باید الگوهایی باشن که از اون حالت تئوری و حالت فرضیه مطلب بیرون ببره. این یک. و حالا اهم از این که این فرد به اصطلاح قدرت تصرف در کارهای مردم داشته باشه یا نداشته باشه، نفس بودن همین مطلب که عرض کردم، روایتی هم هست که سوال میکنه از امام که علت این که خداوند تبارک و تعالی در قرآن متشابه رو هم فرستاده در قبال محکمات چیه؟ بفرماید دلیلش اینه، برای اینکه مراجعه بکنن به مبین قرآن و اونایی که علم قرآن رو دارن، که در ضمن این که این متشابهات رو برای مردم بیان میکنه، در ضمن به نمونه های عملی اسلام هم مراجعه کنن که اون اوقع در نفوس و اثرش بیشتره. این خود مطلب، یعنی وجود امام اینجوری، این خودش فی نفسه رحمتون و لطفون و مؤثره در کمال انسان. و بعد اما تصرفش و این قدرت بر این که در کارهای مردم تصرف بکنه، اجرای حدود رو مثلا بکنه، عرض کنم که دعوت به جنگ بکنه، به جهاد بکنه، اون مسائلی که هست، این خودش یه لطف دیگری است. یعنی یه فردی باشد که مردم را از انحراف ولو به زورم مونده بتوانه جلوگیری بکنه و این قدرت داشته باشه، اینها را از وارد شدن در فساد جلوگیری بکنه، اقامه جمعه بکنه، اقامه جماعت بکنه، اجرای حدود الهیه بکنه، مردم را از بنبست خلاص بکنه، مشکلات و معضلاتی که براشون پیش میاد، این خودش یه لطف دیگری است. و بعد لطف به اصطلاح، و این لطف متوقف بر چیه؟ یعنی چه موقعی این به مردم میرسه، این لطف خدا و این رحمت خدا؟ در صورتی که این قدرت داشته باشه. حالا یا قدرتی داشته باشه، قدرت قاهره‌ای داشته باشه، یا مردم پذیرش داشته باشن، یعنی بیعت بکنن مردم با او و در مقام اطاعت و فرمان برداری او باشن، هرچه او امر بکنه و نهی بکنه مردم اطاعت بکنن. این مراحل عرض کنم که اینها چیزهاییست که لطف است از طرف خداوند عالم و رحمت است و عقلا عرض کنم که واجبه. البته معنای واجبی که اینجا میگن وجوب عقلی غیر از وجوب به اصطلاح شرعیه. وجوب شرعی به اصطلاح یه ارادهیست از طرف مولا که تعلق میگیره به اصطلاح به یک فعلی، فعل اختیاری که مثلا بنده لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، منتها یه طرف اختیار من. اما در عقل و اینها نسبت بونن به خداوند تبارک و تعالی میگیم این واجبه، معناش همون وجوب، یعنی ثابت است به حکم عقل. عقلم حکم به اصطلاح امر و نهی نداره، بلکه عقل اینجور میگه این باید باشه. چرا؟ برای اینکه اگر این کار نشه و نشده باشه، این یلزم در ساحت قدس تبارک و تعالی منع فیض شده باشه. پس بنابراین این مراحل اینا رو در باب به اصطلاح اصل امامت اینا متکلمین اینجور تمسک میکنن. خب حالا اینجا البته در همون باب حالا فعلا یه نقض و ایرادهای شده، مثلا گفتن که خب پس بنابراین امام زمان علیه السلام این جمله معروفی که نقل میکنن که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، این در جواب همین مطلب گفته شده که خب اگر مسئله میگید امام نسب امام عقلا لازمه، این امامی که غایب باشه و هیچ دخل و تصرفی در کار مردم عرض کنم که نداره، این چه اثری داره و چه ثمره‌ای داره؟ خب بله امامی باشه که در کار مردم تصرف بکنه، دخالت بکنه، بله. اینه که این مقدمه که الان عرض کردم جواب همین اشکاله که اینا به این عبارت فرمودن که نه اینجور نیست که شما میگید اصل وجود امام لطفه، یعنی به اصطلاح اسلام عملی به اسلام مجسم بودنش در میان جامعه این خودش لطفیست و رحمتیست که باید باشه. بلا اللهم بلا لا تخل الارض لا تخل الارض من حجت ظاهره و حجت غایب یا مستور امیرالمومنین علیه السلام بوده که نفس وجود حجت غایب این خودش حجتیست و رحمتیست و فیضیست از سر خداوند متعال، و اما تصرفش اون یه لطف دیگریست که البته تصرف هم اینم به اصطلاح دو طرف داره، حاکم و محکوم، مطاع و مطیع به اصطلاح. خب اون مقدارش که مربوط میشه به خداوند تبارک و تعالی اینه که اون امام نصب کرده، بر امام هم بر مردم هم اطاعت امام رو واجب کرده خداوند تبارک و تعالی. اما خب وقتی فرستاد و بود، همینطور که ائمه ما علیهم السلام بودن و مردم از اونها فرمان برداری نکردن الا شاذ و نادری و قله عده معدودی، خب در یه همچین صورتی این رو ممکن است که اینجا مصلحت اقتضا کرده به این که خداوند تعالی امام زمان رو در پس پرده غیبت ببره که مردم شوقی پیدا بکنن یا لمس بکنن به این که احتیاج دارن به همچه افرادی در اداره جامعه، و بنابراین و در این حال وجود خارجی هم داشته باشه که اون روزنه امیدی به اصطلاح در دل مردم باشه که خلاصه امامی هست چنینه چنانه و منتظر ظهورش هستیم، منتظر فرجش هستیم. خلاصه اینها اقتضا کرده به این که این عدمهم منا که میگه معنیش همینه، یعنی ما خودمون باعث شدیم چون اون پذیرش رو به اصطلاح به حسب تجربه بشر نشون داد در اون 200 سال که نه اون پذیرش رو نداره، پس بنابراین وجودش و ظهورش عرض کنم که فعلا اون فایده رو نداره، اما در غیبتش یه فوایدی هست که فوایدی که لا یخفاست. بنابراین نتیجه این میشه که تصرفه لطف آخر و این تصرف دویومی که لطفون آخره این منشأش خود ما شده. این خب حالا پس این دلیلیست که برای اقامه کردن، برای اینکه باید خداوند تبارک و تعالی امامی برای مسلمین نصب بکنه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این حالا مال امام معصوم، حالا این چه ربطی داره و چه مرتبه ربطی با مسئله ولایت فقیه داره که ما اینو اینجا مطرح کردیم؟ ما حرفمون اینه، میگیم که عرض کنم این مطلب اگر شما گفتید که نسب امام لطفون و یجب علی الله تبارک و تعالی نسب الامام برای این که همچین لطفی هست، خب حالا این لطف رو، لطف وجود امام رو، امام غایب رو، خب بسیار خوب این امام غایب هست و دیگه نیازی نیست به این که فرد دیگری به عنوان فقیه به عنوان عدول مؤمنین برای ما امامت به او داده بشه و او متصرف باشه. اما اون تصرفی که به اصطلاح میگید تصرف آخری که لطف آخری که میگید مناس و ما باعث شدیم، اون تصرف آیا لازمه یه همچی فردی باشه و اثری داره که یه فرد این چنانی باشه که در جامعه اسلامی متصرف باشه و خودم یه مرحله از اون عرض کنم که تقوا و چیز ایمان و اعتقاد و عمل مثلا امام معصوم رو داشته باشه یا نه. میگیم این معنا اینو خودش یه نوع تصرفیست و اینم لطفیست و لطف دیگریست و یجب علی الله تبارک و تعالی این لطف. خیلی خوب، حالا اون تصرف خود امام معصوم علیه السلام امام زمان رو میگید این رو ما باعث شدیم که نه، خداوند متعال دید که نه، حالا امام زمانم ظاهر باشه، خب مردم به حسب تجربه نشون دادن که یارو میکشن، ازش استفاده نمی کنن، بودنش فعلا درست نیست، اما غیبتش چرا یه مسئله ای داره. حالا اون تصرف رو ما خودمون باعث شدیم و خودمون رو عرض کنم که محروم کردیم از اون. این محرومیت بسیار، اما تصرف نازل ترش، یعنی تصرفی که مثلا فقیه عرض کنم که عادل مدیر مدبر شجاع که یه رتبه به اصطلاح نازله ای، حالا ولو رتبش هم خیلی نازل تر باشه، به اصطلاح خیلی بین سرا و سریا باشه، اما بالاخره از دیگر افراد عرض کنم که به اسلام نزدیکتر باشه و عمل بکنه و اعتقاد داشته باشه و یه نحوه نمونهی به اصطلاح باشه، خب این آیا وجود عدمی یکسانه؟ یا وجود این و تصرف این و امامت این و رهبری این و دخالت این در کارهای عرض کنه که مسلمین لهو فواید بسیار زیاد، همونی که در خود امام زمان علیه السلام گفته، در خود علی ابن ابی طالب، در سایر ائمه علیهم السلام. اون وقت حالا اون تصرف وسیع و گسترده امام معصوم دارای همه کمالات، اون رو ما خودمون بشر مانع شدیم و اون رو از دست دادیم، این برکت رو ما خودمون رو محروم کردیم. ولی برکت که مترتب است بر وجود فقیه عادل مدیر مدبر شجاع فلان فلان، این برکت رو چی شده؟ این آیا لطفی هست یا لطفی نیست؟ حالا این لطفی که مردم هم پذیرش که دارن نسبه این مقدار، حالا این مقداری که به اصطلاح پذیرشش هست و مردمم عرض کنم که ادباری به اون ندارن و اقبال هم ممکنه داشته باشن در زمانهای مختلف، خب این رو دیگه چرا خدا منع بکنه؟ چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این اجازه رو نده و این مقام رو به اصطلاح برای همچی فردی نصب نکنه؟ خب پس بنابراین این مقداری که امکان داره و محظور نداره و خودش لطفیست، این یجب علی الله تبارک و تعالی این کارو بکنه. پس بنابراین میخوام عرض بکنم همون دلیلی که در کتابهای کلام برای مسئله نسب امام معصوم من قبل الله تبارک و تعالی اقامه میکنن، این همون دلیل رو ما در اینجا برای فقیه اقامه میکنیم. باز در هر دو جهتش هم ممکنه، یعنی هم در مسئله این که اسلام عملی باشه، چون ما اینجور شرط میکنیم بگیم یه ولی فقیهی که به قول مرحوم آقای حکیم به اصطلاح تالی تل و معصوم باشه، محافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، مثلا از این قبیل، خب این خودش یه نحوه نمونه عملی است و این بودنش در میانه که میگه که اذا رأیتم عالم را که یذکرکم الله مثلا رؤیت او و چه و چه، خب این رو دنبالش برید و این رو بپذیرید، قبول بکنید. خود این پس وجودش در جامعه برای جذب مردم به حقیقت و به اسلام این مؤثره، این لطف رو هم برش وجودش مترتبه، منتها نه به مرتبه ای که بر وجود امام معصوم مرتب باشه، و هم تصرفش، دخالتش در امور مردم و رهبریش نسبت به مردم، اینم باز تصرف لطف دیگریست، اینم لازمه. پس بنابراین هر دو مطلب، هر دو لطف که بر وجود امام معصوم علیه السلام مرتبه، هر دو لطف در وجود، در ولایت فقیه و بودن فقیه دارای چنین شرایطی مترتبه، هم برای اسلام عملی بودنش مترتبه و هم برای تصرفاتش در کارهای مردم و رهبریش و جلوگیری از وارد شدن مردم به فساد و اقامه کردن اون چیزهایی که برای مردم نافعه، مثل نماز جمعه، اقامه حدود الهی و امثال اینا. پس بنابراین عقل حکم میکنه به اینکه المیسور لا یترک بالمعسور، این خودش دلیل عقلیه. حالا روایت هم اگه نباشه عرض کنم که خودش دلیل عقلیه. حالا ما میگیم که خب ما مردم لیاقت این معنا را نداریم، خودمون باعث شدیم که امام معصومی مثل امام زمان علیه السلام را از کف دادیم که در امور ما تصرف بکنه و ما را هدایت بکنه و زمام امور ما را به دست بگیره و ما ازش اطاعت بکنیم. خب این از کف دادیم، بسیار خوب. خب لیاقت هم نداشتیم، صلاحیت هم نداشتیم، اما ما صلاحیت عرض کنم که مأموم بودن و امت بودن برای ولی فقیه عادل دارای چنین شرایطی هم نداریم. خب اینو که داریم، خب اینو چرا خدا از ما منع بکنه؟ المیسور لا یترک بالمعسور. پس همون دلیل در اینجا هم حکم میکند که الا ولا بود باید یه فردی این چنانی لطف از هم وجودش و هم تصرفش و این رو حتما باید خداوند تبارک و تعالی این نصب رو انجام داده باشه، حالا یا مستقیما یا به وسیله پیغمبر اکرم یا به وسیله امام زمان، این کار حتما باید شده باشه. و همین جاست که ما میگیم که نوبت به عدول مؤمنین نمیرسه، چون بعضی هم میگن که ولایت فقیه منکرن، میگن نه ما احتمال میدیم که مثلا به عدول مؤمنین واگذار شده باشه. خب عدول مؤمنین مقایسه بشه با فقیه، یعنی فقیهی که راوی احادیث ایناست، نظر در حلال و حرام ائمه علیهم السلام کرده، آشنایی به قرآن هست، آشنایی به احکام هست، آشنایی به فقه هست، آشنایی به این مسائل. خب بنا باشه هم دائر باشه بین این که این رو خدا برای مردم تعیین بکنه یا این که فرض کن عدول مؤمنین که همون عدول مؤمنین از سواد مثلا نداره، کدوم مقدمه؟ خب پیداست اینه، همون جمله‌ای که ما تن میزنیم و اشکال میکنیم به ابن ابل حدید که مثلا در اول نهج البلاغه گفته الحمدلله الذی قدم المخذول علی الفاضل، این فقط در مورد علی ابن ابی طالب است و مثلا خلیفه اول یا سایر خلفا، یا اصلا یه مطلب عرض کنم که عقلی است که بنا باشه که یه فاضلی و افضلی باشه این افضل رو ولش بکنن برن سراغ مبذول. این حالا چه علی ابن ابی طالب باشد و خلفای دیگه چه چیزای دیگه فرق نمی کنه. حالا اینجا هم همینجوره، اینجا هم بنا باشه خداوند تبارک و تعالی برای جذب مردم به اسلام، یعنی نمونه عملی ارائه بده، برای دخالت یه همچی فردی امامی برای مردم، این بیاد بنا باشه خداوند تبارک و تعالی عدول مؤمنین بی سواد رو به اصطلاح چی بکنه؟ ناآشنای به فقه، بخواد اینها رو معین بکنه، یا یه فقیه مدبر آشنای به قرآن و به حدیث و به فقه و به همه این مسائل اینا، کدوم مقدمه؟ اگه بیاد او این رو معین بکنه شما بهش اشکال نمی کنید الحمدلله الذی قدم المبذول علی الفاضل، چرا مبذول بر فاضل مقدم بشه؟ توجه فرمودید؟ اینه که اینجا انسان قطع پیدا می کند به این که این همون ریشه از امامت داره، مسئله ولایت فقیه، و همون دلیل عقلی که در کتاب کلام برای مسئله امامت ما عرض کنیم که قائلین به این که باید امام از طرف پیغمبر از طرف خداوند متعال نصب شده باشه و به مردم واگذار نشده باشه، این همون مطلب رو در اینجا داریم و در همین جاست که انشاءالله بحثش بعدن خواهد آمد، که همینجا ما میگیم که نه، اگر بناش فرض کنیم که دو نفر عالم باشن، یکیشون عرض کنیم که از نظر فرض بفرمایید که علم و اینا با هم مساوی باشن، ولی اون ادارهش نسبت به جامعه بهتر باشه، مدیریتش بهتر باشه، مدبریتش بهتر باشه، یا شجاعتش که احیانا مؤثر در اداره مملکت و اینها بهتر باشه. اینجا ما میگیم عقل حکم میکنه به این که چه؟ به این که اونی که اون صفات رو داره بله از نظر علم هم با این مساویه، او بر این ترجیح داشته باشه. یعنی ولایت باید مخصوص او باشه. ولی مسئله قدم المبذول علی الفاضل، این میگه یه حکم عقلیه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا اینکه الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خلاصه باید انتخاب بکنه برای این مسئله یه فردی که افضل باشه. بنابراین همینجا ما نتیجه میگیریم که عرض کنم که اگر بنا بشه فقهایی باشن اینا از نظر فقه و علم هم تساوی داشته باشن، اما از نظر صفات دیگر که دخالت داره و مؤثر در اداره کشور اسلامی، اون صفات رو عرض کنم که موجب ترجیح میگیریم و میگیم اون مقدمه. حالا اینجا هم فعلا حالا بحثمون راجع به اصل مسئله است، حالا اون بعدا ان شاء الله خواهد آمد. فعلا حرفمون در اینجا اینه که بنابراین ما از وجود امام معصومی مثل امام زمان علیه السلام که مجمع کمالات است و در مستوای خیلی بالای قرار گرفته، خب اون به هر دلیلی که دلیلش البته منشأ مثلا خود ما باشیم هرچه هست، اما دیگه چرا کسی رو که وجودش لطفون و تصرفش هم لطف دیگری، این که در مورد فقیه باشه، در مورد فقها باشه، اینو خدا از ما منع بکنه و دین از ما منع بکنه و یه همچی فردی بر ما قرار نیده باشه، این مورد عرض کنم که پذیرش نیست. پس بنابراین ما به همون دلیل عرض کنم که به نظر من این دلیل خیلی قویی هم هست، یعنی دلیل عقلی روشنیست. عرض کنم اگه بخوام در اینجا خدشه بکنیم، باید همون در مسئله امامت امام معصوم هم عرض کنم که خدشه بکنیم و نپذیریم. خب این دیگه ادله این مسئله تا اونجا که الان من به خاطر دارم تمام شد. فقط یه مطلبی هست که این رو هم تذکر میدم در همین رابطه و بعد انشالله میریم سر مطالب دیگری که مربوط به ولایت فقیه. مطلب دیگه اینه که مثل شیخ عرض کنم که انصاری رضوان الله تعالی علیه و بعضی عرض کنم که افرادی که الان هستن، اینها اینطور میگن که خب این مسئله ولایت فقیه و ولایت امام این لازم، اینو قبول داریم، اما خب حالا این کارهایی هست که ما چون امام زمان را از کف دادیم، این برکت هم از ما گرفته شده، ولذا امور رو بر دو قسمت میکنه. همین شیخ و اینا نگاه کنید، امور رو بر دو قسمت میگه. یه اموریست که ما فهمیدیم، حالا عقلا نقلا به هر دلیلی فهمیدیم که اینها رو شارع مقدس میخواد انجام بگیره و هیچ اجازه در ترکش هم نمیده. حالا منتهای مراتب یه وقتی است که دست یه کسی فرض بفرمایید که مثال میزنه میتی مسلمانی از دنیا رفته، حالا اگر ما بگیم که این مسلمان عرض کنم که پدر نداره، مثلا ولی نداره، خیلی خوب این جنازش بمونه این وسط و کسی هم به هیچ چی نکنه، این نمیشه. این ما میدونیم که شارع مقدس نمیخواد یه همچین مسئله زمین بمونه. این طور چیزا رو شیخ قبول میکنه که نه، اگر در این طور موارد خیلی خوب، حالا اگر ولی خواستی نداشته باشه فقیه بتوانه این کار رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه ما مشروعیتش رو و مطلوبیتش رو مطلقا فهمیدیم از ادله، خب اینا باید انجام بگیره و در اینجا ولایت رو ما قبول داریم. این باشه که از موجد خاصی تحقق پیدا بکنه، یعنی اقامه حدود، مثلا رجم زانی محسن فرض بفرمایید یا جلد او، این رو با این احتمال رو میدیم که نه، اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام و یا امام معصوم دیگری این رو اجرا بکنه، این درسته، این مشروع هست و مطلوب هست. اما اگر نه، بخواد فقیه او رو مثلا یا غیر معصوم، خلاصه فقیه ادو هر کس کسی دیگری بخواد این رو اجرا بکنه، ما در مشروعیتش از حرف داریم. خب پس به چه مناسبت اصلا ما بتوانیم به چه دلیلی بگیم که این رو عرض کنم که فقیه انجام بده، میتوانه انجام بده؟ احتمال میدیم غیر مشروع باشه. اقامه حد، حدود الهیه، این داره، فایده داره، مطلوب هست، اما ممکنه که مشروط باشد خارجن تحقق اون مسئله و مطلوب به این که از موجد خاصی که از امام باشه. حالا امام معصوم نیست، بس ما حرفمون با شیخ انصاری رضوان الله تعالی و دیگران که اینجور تقسیم میکنن و اینجور خدشه میکنن، حرف اینه، میگیم آیا مسئله موندن یه دونه جنازه، فرض بفرمایید که روی زمین، یا فرض بفرمایید که امر یه صغیری این زایع بشود، یتیمیز ولی نداره زایع بشه و از بین بره، یا فساد اخلاق پیدا بکنه چه پیدا بکنه یا از بین بره، این اهمیتش بیشتره یا کل امور یه جامعه اسلامی مثلا 40 میلیونی یا 1 میلیاردی؟ این مساله، این فرض بفرمایید که زمین بمونه، جنگش مثلا زمین بمونه، دفاعش زمین بمونه، اقامه حدودش زمین بمونه، مشکلاتی که مثلا فرض کنید که زنی که شوهرش مثلا غایب شده و معلوم نیست زنده است یا مرده، این تا آخر عمر بمونه بلا تکلیف، این گونه مسائل، اینها کل این مسائل مسائلی نیست که ما بتونیم ادعا کنیم که مهمتر از اون مسئله صغیر است و نمیدونم از اون مسئله میت است و که بلا تکلیف مثلا بموند اینها. این مسائل خیلی مهمتره، این مسائلی نیست که آدم بتونه عرض کنم که بگه که نه، خداوند متعال در اینجا حاضر است به این که راضیه که هرج و مرج بشه، هر کسی هر کاری میخواد بکنه و قانونی به اصطلاح نباشه، قانون یه حاکمی که عادل باشه، چنین باشه چنین باشه، در کار مردم دخالت بکنه. پس ما میگیم این تقسیم رو ما قبول داریم، اما ادعامون نزاعمون به اصطلاح نزاع صغرویه، میگیم نه، این امور هم که ما ادعا میکنیم که فقیه ولایت داره، اینا اهمیتش به مراتب از اونا بیشتره، با آدم علم پیدا میکنه به این که نه، در اینا مطلوبیت و مشروعیت هست و از موجد خاص هم شرط نیست. خب همین دیگه،
نظر بیتوب یا نظر حرمت، اما در قسمت های بعدی که ما بینم متشابهات اونجا دیگه توقف کنه.
خب ما همینه میگیم، ما میگیم که یه حاکمی باشه، ما میگیم یه حاکمی باشه که اقامه حدود نکنه، مثلا فرض بفرمایید که دختر صغیره رو که ولیم نداره نتوانه شوهر بده، نمیدونم زنی که شوهرش مفقود شده و نمیدونه زنده است یا مرده، این نتونه طلاق بده و تکلیف این روشن بکنه و همچنین ندونه نماز جمعه رو اقامه کنه، نماز جماعت رو اقامه کنه، مسائل دیگر. خب این پس معنیش اینه که هیچ، یعنی اینا هیچ اهمیتی نداره، اینا هیچ اهمیتی نداره و فقط هم مسئله میت و نمیدونم مسئله صغیر اینا اهمیت داره. نه، این نیست، نمیتونه آدم بگه. پس بنابراین روی این زمینه ما اشکالمون به اینا این است که نه، این همه امور یک، بله البته این آقایون، اینا که اینجور حرف زدن و اینجور تقسیم کردن، اینا اون زمان خودشون رو مثلا یا یه زمانهایی که نه اصلا این مسائل قابل پیاده شدن نبوده، یعنی یه والی حاکمی باشه که در این امور بتوانه دخالت بکنه، خب دیدن نه، آدم ککش نمیگزه، خب حالا نیست که، حالا اگر یه موقعی باشد و فرض کنه حکومت زمین بمونه، اون موقع باید اون شیخ انصاری اگه در یه همچین موقعی باشه که حکومتی باشه، یعنی یه قدرتی باشه و یه پذیرش اینجوری باشه و در این حال بگه نه این زمین بمونه، برید بذارید، عرض کنم که هر طاقی هر یاقی میخواد بر مردم مسلط بشه، اشکالی نداره. اونا در یه زمانهایی که دیدن این مسائل فعلا قابل پیاده شدن نی، گفتن خب حالا اقامه حدود مثلا نشه، برای اینکه نمیشه، چون نمیشه، چون در حقیقت اون فرض وجود خارجی پیدا نمی کنه، فقط یه جنبه تئوری و فرضیه پیدا میکنه، لذا میگن که خب حالا این از اون برکاتیست که ما محروم شدیم. اما وقتی یه همچی برکتی قابل احراز و به دست آوردن باشه، وقت اونجا آدم ببینی که نمیتونه ملتزم بشه و قابل پذیرفتن یه همچی حرفی نیست که نه مسئله اقامه حدود الهیه و از این بن‌بست های که پیش میاد خلاص کردن مردم، نه اینا اهمیتی نداره، اینا چیزایی هست که اگه زمانم بنای طوری نیست. این است که عرض کنم که این حرف قابل پذیرش نیست. صلی الله علیه و آله.